بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دعا کنیم برای آقامون. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا صلوات بفرس يا الله محمد وآل محمد وعجل الفرج. انشاءالله هر چیزی که باب میل حضرت زینب سلام الله علیها در جلسه اتفاق بیفته، اون چیزی که خانم از شنیدنش خوشحال میشه و راضی میشه، خدا مقدر کنه به زبان من جاری بشه. با دعای خیر خانم جلسه رو ترک بکنیم، سه تا صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. حقیقتش اینه که این دو جلسه ای که ما خدمت شما رسیدیم، یعنی جلسه قبل و این جلسه به عنوان جلسه دوم، من اصرارم این بود که فقط یک شبیه آنونس، شبیه تیزر فیلم براتون یکمی صحبت بکنم و اصل بحث رو باید گذاشت توی یه جایی که شاید مثلا 20 جلسه 30 جلسه یه فرصتی باشه و گفتگو شکل بگیره، نه منبر. یعنی شما قبول نکنید، من اصرار کنم قبول کنید، من از حرفم برگردم، شما از حرفت برگردی، تا این جا بیفته. من تا گفتم که شاید همین دو جلسم یه گوشه ذهن یکیتون یه جرقه ای رو نگر داشت، و اون هم اینه که در جامعه مسلمان ما قرآن دست مردم نیست، چه از اون فرد بی سوادی که یه گوشه‌ای داره کشاورزیشو میکنه، داره مکانیکیشو میکنه، داره مسافرکشیشو میکنه و هر کاری شبیه اینها، چه تحصیل کرده های مذهبی ما حتی، و چه طلبه های ما، حرفایی که در رابطه با قرآن از مقام معظم رهبری از آقای جوادی آملی و علامه طباطبایی جلسه پیش عرض کردیم، نامه ناظر به همین مطلب بود که حتی برادر طلبه هم با قرآن لازم نیست ارتباط داشته باشن. من هم به عنوان کسی که تو حوزه دارم درس میدم و درس میخونم شهادت میدم که اون حرفا هنوزم سر جاشه و درسته، واقعا قرآن منزویه. ما باید به دنبال راهی باشیم که بشود قرآن رو به دست مردم بدیم و مردم شروع کنن از قرآن برداشت کردن و احساس نکنن که این قرآن برای یک طبقه خاص آمده، یک سری تخصصهای خاص میخواد گذروندنش و بعد اونها مگر بفهمن و به ما بگویند، که من تعبیر کردم به اشرافیت فهمی، طبقه‌ای که برای خودشان یک شرف و اشرافی قائلن که گویا هر آنچه از قرآن هست باید از اینها سرازیر بشه به سمت مردم. ما آخوندها باید قرآن رو دست بگیریم که نمیگیریم. دست بگیریم، بگوییم چه میگوید، مردم هم بفهمن و بروند برای اجرا. حال اون که راستشو بخواید اصلا تصور ما از قرآن غلطه. قرآن یک کتاب تعریف کردنی نیست. ما فکر میکنم که یک اشتباه بزرگی که انجام شده اینه که قرآن رو یک متن علمی تصور کردیم. برای همین باید طبقه علما بیان این رو بفهمن، در حالی که متن قرآن کریم علمی نیست. آیا یعنی توش حقیقت، حکمت اینا نیست؟ این چه حرفیه؟ میگه میشه از حکیم جز اینها صادر بشه؟ متن علمی نیست. نمیدونم مثال درستیه یا نه، ولی برای من که رساست. شما فیلمو چجوری میتونی تعریف کنی برای بقیه؟ آیا بحث اندیشه است؟ آیا فیلم یک خاصیت اندیشه علمی داره یا نه یک خاصیت جذابیت داره؟ فرد باید اون جذابیت رو بچشه. بله که کارگردان تو دل این کاری که داره میکنه یک رشد تو دل بینندش میگذاره و مرخصش میکنه میره. میدونید یک متن با قلب درگیر شو رو ما اصرار داریم با ذهنا درگیر کنیم. اون وقت این نمیگیره، هی نمیگیره. فیلم 125 ساعت رو دیدید؟ 500 بار تلویزیون فقط پخش کرده که بر مبنای واقعیت هم هست که یه فردی که توی از این بیابونگرده، کوهنورده، نمیدونم اسمش چی، اینا که میرن تو بیابونا، فیلم اینجوری شروع میشه که تیتراژش میره بالا، تو تیتراژ یه نفری داره میدوه از این صخره به اون صخره، از این تپه به اون تپه، از این کویر به اون کویر. تیتراژ که تموم میشه یه سنگ میفته دست فرد، بین سنگ و یه کوه که فاصله دوتا شکاف کوه پر میشه، سنگ میاد گیر میکنه، دستش گیر میکنه، سنگ دیگه تکون نمیخوره، این آقا دستش گیره. کل فیلم اینه که این باید دستشو بیاره بیرون وسط یه بیابون که 5 روز گیر میکنه دیگه. این چیه؟ کتاب علمیه؟ فیلم علمیه؟ یا جذاب براتون؟ بعضیاتون ندیدید این فیلمو، درسته؟ جذاب نبود، برید ببینین. یا فیلم های جذابتر براتون تعریف کنم؟ مجبوریم بعدن. مثلا یه صحنه بود که هنوز من عجیب غریب یادمه. خب این قمقمش رو فهمیده گیر افتاده وسط یه بیابونه دیگه، مثلا آب رو برمیداره میزنه به لباش که مثلا یه آروم آروم یه ذره زنده بمونه، یه ذره میخوره و مثلا انقدر آب داره و یه دفعه میاد یه چیز رو برداره دستش میخوره، این قمقمه میفته میریزه. من وسط فیلم اینجور بودم. الان چی میشه؟
نشه، دستش گیر کرده.
همینجوری بودم. الان یکی بگه قرآن یه متن اینجوریه، نمیخوام بگم متن علمی به معنای اینکه حقیقتی نداره نیست، ولی متنش علمی نیست، کار علمی هم نمیخواد بکنه. نه، قرآن بیشتر میخواد اینجوری کنه. بعد قشنگ من نفسم بریده بود، لام اصلا الان چیکار میکنه؟ بعد فیلمم بر مبنای واقعیت هی برای من مرور میشه، این بنده خدا اصلیه چیکار کرده؟ خدا شاهده اینا یادمه. باید بری فیلم رو ببینید دیگه، آفرین، باید بری قرآن رو بخونید تا بگید چی میدارم میگم من. یه دفعه بارون اومد، ای خدایا، بارون که میمد این دهنش باز کرد و به سمت بارون قمقمه رو گرفته بود، من اینجوری شده بودم. بعد خدا تو قرآن کریم میگه میخوام یه چیز وحشتناک تعریف کنم. من میگم چی میگه؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. آتیشش خود مردمن. من میگم وقودها مبتدا، نار خبر، ها مضاف مضاف الیه جمله اسمیه. هیزم. بعد یه دفعه مفسرا شروع مونن بحث کردن آیا واقعا انسان ها آتش میگیرن در اونجا. بخ من خیلی دوستم احساس خدا رو ببینم، چی میگید شما؟ من دارم میگم بترسید الان. نمیدونم تا حالا مثلا استنداپ کمدی یا یکی جوک تعریف کرده شما نفهمیدی، همه خندیدن، میگید چی گفت چی گفت؟ با حالا چی تعریف کنی؟ برای کسی که زبانم نمیفهمه اونو چی بهش بگی؟ میدونی جوک خودش جوکه دیگه، تعریفش که جوک نیست که. نمیدونم متوجه میشین؟ جوک خودش، یعنی اگه گرفت گرفت. گفت بابا تو بیشتر دوست داری یا مادر تو؟ گفت مادر تو. الان من اینو چی کارش کنم؟ من اینو الان اینو یکی بیاد بگه چی گفت چی گفت؟ آها چی گفت که همونه دیگه. ما متن فوق العاده قلبی قرآن رو اصرار داریم که اندیشه ایش کنیم، اونم اندیشه ای که آقا مثلا بنشینیم فکر کنیم. و تو روایات ما این نیست، تو روایات ما اصرار اینه که اینوری برخورد کن. بعضی دوستان نگران بودن که آقا شما می قرآن دست مردم باشه. خب اشتباه میفهمن، خب بفهمن، اشتباه بفهمن. اولا ما هم کنارشونیم، با هم حرف میزنیم، چقدر خوبه که صحبت یا آخوند با مردم بشه قرآن. آقا مردم اینجوری هم خیلی از کتابایی که نوشته شده اول یکی فوش داده، بعد خواستیم جواب بدیم کتاب خوب در اومده. خیلی از کتابا در رده. یا آقای توی لبنان سخنرانی که گفتش که آقا خونه امیرالمومنین اصلا در نداشته، یعنی چه از زهرا پشت در مونده؟ بعد میگه امیرالمومنین کسی که تو خونه بشینه زن بره پشت در. این برخورد به یه کتاب نوشتن رنج‌های از زهرا سلام الله علیها، سعی کرد ثابت کنه تواتر معنوی حمله به خانه فاطمه زهرا. اون رو نگفته بود اینجوری انقدر انگیزه پیدا نمیگه بنویسه. هی رفت گشت ثابت کرد خونه ها در داشته، امیرالمومنین به یه دلیلی نرفته دم در. هی ثابت کرد، هی ثابت کرد، نقل رو آورد. آقای جبل عاملی که چند سال پیش از دنیا رفت، حالا خیلی هم بد نی. بعدش هم هر کسی به اندازه فهم خودش مسئوله. جوابای خدا اینجوری نیست که مثلا یه تک گزینه باید جواب پیدا کنیم. میگه چی فهمیدی؟ میگه همینو، میخوا همینو عمل کن. تو سعی کن درست بفهمی، تلاشت هم بکن، فهمیدی خب همون عمل کن. کسی ازت جواب ها؟ من تک واقعا بینی و بین الله، الان مراجع ما فتوا اشتباه میدن برای چی؟ الان فتوا اشتباه نمیدن آقا. آقا میگه هدیه خمس نداره، بسیار از مراجع میگن هدیه خمس داره، نمیخواد بگید جفتشون درست میگن، که یکیشون قطعا داره اشتباه میگه دیگه. اشتباه بعضی هاشون که نظر خودشون بر میگرده. حالا همینو بیاریم تو مردم، مردم سعی کنید خوب بفهمید، سعی کنید قشنگ خوب، ما هم راهکاراش بهتون میدیم، همه این کارا رو میکنیم. ولی قرآن متن احساسیه، میدونید چی دارم میگم؟ شما وقتی یه جمعی رو تصور میخواید بکنید که قرآن رو تدبر میکنن، چیکار میکنن به نظرتون؟ یه جمع رو تصور کنید، رفتید توی اتاق، میگن که اینا دارن تدبر میکنن، تدبر میکنن چیکار میکنن بگید؟ ها؟ فکر میکنن یعنی کار اندیشه است؟ تدبر کار اندیشه است؟ بله خیر؟ بله؟ بگید بله. بله دیگه. ببین قرآن میگه افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالا. ما میگیم تدبر نمی کنی، ذهنتو باز کن. قرآن میگه تدبر نمی کنی، قلبتو باز کن. بین قلبتو باز کن و ذهنتو باز کن خیلی فاصله است. من وقتی که میخوام یک جمع تدبری رو تصور بکنم، میگم اینا نشستن یک کار احساسی، یکی از عمر میگه، یکی از عمر گریه میکنه، چه چیزی برداشت کردی لامصب. من اینجوریه، ولی اینجا میگه آقا بفرمایید در این آیه چه میگوید، بفهمیم ها. فهمیدیم همه؟ خب سلامتی همه علما برویم. این تدبر بود؟ قلبت کوبه؟ شهر بازی اثر تربیتی رو آدم داره یا نداره به نظر تو؟ داره؟ ولی شهربازی کار علمی نیست. ببین چی میگم، خسته ای؟ نه، از فشار کاری. بچه ها بریم یه شهربازی. من خدا شاهده خجالتی که کشیدم اونجا کشیدم که رفته بودیم شهربازی شماره دو چیز این پارکرم. این دقت کنید، اون رفتید دیگه، اون پارکینگش پله میخورم جوری میره بالا، بعد شهربازی شروع میشه، ولی وسایل از پارکینگ معلومه، درسته؟ رفتید دیگه اون سقوط آزاده اینا رفتید؟ من همیشه فکر میکنم سقوط آزاده اومدم پایینش ترس داره، وقتی سواشم فهمیدم رفتن بالاش ترس داره. خیلی چیز وحشتناکی بود. از ماشین پیاده شدیم، این سقوط آزاده، خب اون ریسه هایی که وز کرده بودن، بعد اون چرخ و فلک بزرگه، پسر من علی یه دفعه گفت وای بابا. پس یه دفعه من گفتم اینجوریه با. من قرآن هیچ وقت اینجوری باز نکنم. وای دوباره میخواد این حرف بزنه با من. خدا میخواد حرف بزنه. ما هیجان انگیز نگاه نمی کنیم به کار. آقا 5 دقیقه دیگه سخنرانی خدا شروع میشه. سخنران تا حالا دوست داشتید مثلا خیلی شیفتش باشید؟ نداشتید که اونم که بدبخت. مثلا دیدید اولش هستید قرآن میخون چجوری بود؟ خدا قاری هم میتونست برای این من اومر میرفت. اول جسمن نشست اون من خدا گیر افتاده پشت میکروفون، بقیه همه این من اومر میرفته. چی شده؟ آهیت هنوز شروع نشده. بابای اینه دیگه کیه؟ دارشگاه مصادقه. قرار فرید بزرفشان میاد بخونه. همو خدا خب اونا که نمیفهمم چی میگه. عجب. تو روایات ما اینجوری نیست. ببین هم علا قلوب نقفالا. شما نگاه کن اصلا اثر اندیشه ای نداره قرآن. لو انزل ناهاز القرآن علا جبلن لرعیت او خاشن. رعیت او خاشن. نمیشه فکر کنم چما یه یه میگه کوه میتره که اثر اندیشه است. نمیدونم میتونم برسونم منظورمو که کار اندیشه ای نیست. فیلم هیجان انگیز استنداپ کمدیه. یه جاهایش باید بپرسید چی شد؟ چی شد؟ من یادم نزدیک 6-7 ماه بود هی میزدم میگفتم چی شد؟ چی شد؟ کجا بود؟ اونجایی که مورچه به بچه ها میگه که بچه ها برید تو لونتون یه وقت سربازای سلیمان لهتون میکنن. دیدید؟ بعد میگه فتبسم از آهکان سلیمان شروع که خندیدن. من یه رفت چی شد؟ مرچه میگه برید زیر پا نمونید. یه رفت آقا این چی گفت؟ این خندش گرفت. من 6 ماه گیر این بودم که این سلیمان تو برای چی خندیدی؟ منم باید بخندم دیگه. الان حتما یه چیز خنده‌داری گفته که پیامبر خدا داره میخنده دیگه. من چه نفهمم این چه؟ چی شد؟ این چی گفت میگه؟ من میگم مورچه گفتش که برید تو لونتون یه وقت سرباز لهتون میکنه حواسشون نیست. من هی از این مرمی گفتم هی تفاصیل مونم بچه ها چی شده اینا میخندن؟ یه متن احساسی به این شکلی الان خنده دار بود باید بخندیم. یه بحث علمی بکنیم با هم دیگه ببینیم اینجا چه خبره. آیه رو ببینید. مثلا یه روایتی میفرمه ان هاذه القلوب تسته. این قلبا زنگ میزنه. قلب زنگ میزنه یه حالت جرمی میگیره، پکری، داغونی، کما یستول حدید، مثل آهنگ. فما جلاوها، چجوری آدم جلا میگیره قلبش؟ فرمود تلاوت القرآن دیگه، قرآن بخون. خاصیت اونجوری داره. این رامبد جوان میگفت که اومدیم یه 2 ساعت همه مشکلات رو بذاریم کنار خوش باش. با دو و میفهمون دینو. بق رسول الله میگه نه اینجوری نیست، قرآن بخون. مثلا رامبد جوان اگه مجری شبه که قرآن بود درست بود. خب که مردم میدونم خسته اید بیاید یه کار قرآنی بکنیم. یه چیز دیگه شد. مثلا امام حسین علیه السلام شب آخر عمرش فرصت گرفت که من میخواهم کمی اندیشه کنم.
ملاقات خود خدا رو میگه بذارید فردا، بعد میگه بذارید یه کمی اندیشه کنم. و ملاقات خود خداست، ارجع الى ربک راضیت مرضیه، بیا دیگه این هم سبک و سبک. نمیدونم تا حالا با کسی انقدر عاشق بودید که مثلا میگه بریم خونمون، میگه نه یه دقیقه واسا یه کم برام حرف بزن. حالا تو چقدر قشنگ حرف میزنی، اونو بگو حال میده. تو چقدر بامزه حرف میزنی، تو چقدر شیرین حرف میزنی، مزه رو میخواد درک کنه، ما اندیشه بکنه که. مثلا رسول الله فرمود انی لا اعجب و کیف لا اشیب ازا قرأت القرآن، یا قرأت القرآن. یه من خودم تعجب میکنم چجوری قرآن میخونم موام سفید نمیشه. آیا اثر اندیشه است؟ موهای آدم سفید میشه با اندیشه؟ من نمیخوام بگم اندیشه نکنید، میگم کتاب اندیشه ای نیست. یه کتاب هیجان انگیزه، یه کتاب نمیدونم. میدونین مردم وقتی ماها رو قرآن میخونن باید حس یزله عراقی ها رو داشته باشه. یادتونه میرفتی در بین اینا، اینا چی میگن اینا؟ باید یه دفعه خوشحال میشدن میزدن دوباره برمیگشن. ما حس یزله عراقی ها رو نمیدونم. من تو حرم هم دیدم اینا یزله میکنن، معمولا این کار رو نمیکنن، ولی تو حرم دو نفری خدا شاهده یکیشون میخونه و یکی اینجوری جوری میگم من میدونه چیکار میکنه. گویا یزله است دیگه. میگم یزله چیه؟ میدونی ماها کلاس قرآن درست حسابی داشته باشیم هر کی رد میشه اینا دارن چیکار میکنن، میاد اینا دارن قرآن میخونن دیگه، چرا اینجوری میخونن بچه‌شونه؟ قرآن دیگه، نمیدونی قرآنه. تفسیر به رأی هم باب نمیشه، نگران نباشید، به خاطر اینکه اصلا تفسیر به رأی یعنی رأی رو پیدا کنی، میری از آیه پیدا کنی جوابشو. اگر در جامعه ای باب بشه که آقا مطلب تو قرآنی بگو، تو یه وقتی حرف تو پیدا کردی، بعد یه معلمی مقبول همه است، میری که یه دونه پیدا کنیم مثلا از مقام معظم رهبری پیدا کنی که کارت راحت کنی. اگر هم آقا چیز دیگه ای گفته بود میپیچونی حرفو که بیاری به این سمت که آقا اینو گفته. ما تو ایام کرونا اینو داشتیم دیگه، ما جلسه میگرفتیم گفتن ضد رهبری هستید، بعد گفتم نه ضد رهبری نیست، میگم بابا اینها آقا گفته جلسات نگیرید، میگم نه ببین، میگم نگیرید یعنی بگیرید ولی اونجوری نگیرید، بعد اونایی هم که نگرفتن اونجوری حرفو میپیچوندیم. ما تفسیر به رأی میکردیم حرفای آقا رو، حقم نشدن به ما بگن ضد انقلاب، ولی در مورد قرآن و اینا که نمیخوام این کار رو بکنیم که ما بخ ساکت باش ببینیم قرآن چی میگه. تمام شد. حالا اگر من رفتم قرآن اشتباه فهمیدم، خب اشتباه فهمیدم، اولا گفتگو میکنیم، دوما مراقبیم، سوما قصدی نداریم، چهارما بر مبنای یک حرف اشتباه گفتگو شکل بگیره خیلی جامعه پیشرفت میکنه تو گفتگو، تو فهم معارف. هیچ نیاز نیست به ترسیدن. جلسه پیشم گفتم قرآن خودش گفته من حفاظت میکنم. یه حضرت امام یه جمله‌ای دارن، بعد توی این کتابم رفیقمون قبل جلسه آورد، دیدم که متن کامل ترش هست. تفکر و تدبر در آیات شریفه را تفسیر به رأی که ممنوع است اشتباه نمودن. به واسطه این رأی فاسد و عقیده باطله قرآن شریف را از جمیع فنون استفاده عاری نمودن. ببینید تدبر رو وقتی که بردید به تفسیر به رأی و اینکه ترسیدی از تفسیر به رأی، امام می‌فرماید به محجوریت قرآن میرسه، نه ترس. در صورتی که استفادات اخلاقی و ایمانی و عرفانی به هیچ وجه اصلا مربوط به تفسیر نیست تا تفسیر به رأی باشد. بعد میگه امام مثال میزنه، میگه اگه رفتید دیدید که موسی با خضر خیلی مؤدب صحبت میکنه، میگه میشه من شاگردتون رو بکنم؟ بعد این ادب رفتار رو با معلم رو یاد گرفت، این تفسیر به رأیه؟ این برداشت مؤدبانه رفتار رو با معلم رو برای خودش برداشت کرد، این تفسیر به رأی نیست. یکی از چیزهایی که باید توی جامعه ما را بیفته اون همینه که برای اینکه توضیح بدم بعد آیاتشو بخونم. ببینید این روزخونه هر چیز رو میبینن سعی میکنن مایه مرثیه‌ای بدن بهش. مثلا شما هیچ وقت از هیچ روزخونی نمیشنم میگن سربازای عمر صد حمله کردن همه لباس قرمز، بعضیاشون هم یکی در میون سفید. چرا لباسشون رو توضیح نمیدیم؟ میگه خب رنگ لباس چه اثر مرثیه‌ای داره؟ بعضیاشون شمشیر رو اینجوری میچرخوندن، بعضیاشون اینجوری، بعضیاشون نمیچرخوندن تا برسد نزدیک. اما این اصلا نمیگه. میگه چی؟ آقا حالا این گفتنش گریه نداره که. میبینی روز خون دنبال اینه که نگاه کنه بگه آه با این عشق مردم نرمید، این خوبه. مثلا شما روزه امیرالمومنین وقتی میخواد بشنوید همه مایه های عشق داره، درسته؟ یعنی شما میخوادم نگاه کنه میگه امیرالمومنین مرد قویه، خیبر شکن به خونش حمله کرد. میبینی اونو میاره بعد این مرثیه میشه. ولی حالا شما بگو که رنگ تنابی که امیرالمومنین رو باش بسته بودن بردنش مشکی بود، خب چی؟ من به یه روزه خون گفتم تا حالا این روزه رو خوندی؟ گفت آقا این روزه حالا من بگم آقا رنگ مشکی بود چه اثری داره؟ گفتم ببین مایه مرثیه‌ای دادن به همین حرف وقتی به کارش میاد گریه در بیاره. گفتش که آخه این به چه کارو میاد؟ گفتم میدونی یه تناب خاصی بود که مثلا جسارت ها من دارم مایه مرثیه‌ای یه کار که روزه خون چیکار میکنه. روزخون نگاه میکنه به نقل میگه این عشق داره، این زاویه عشق داره. نگاه میکنه به رنگ تناب نمیفهمه، میگه نه این نه، درسته؟ بعد من توضیح میدم بهش، میگم ببین یه تناب مخصوصی بوده که برای اینکه دور از جان غیر انسان رو باهاش بکشن از اون استفاده میکردن، که تو نامه ماویه به علی علیه السلام هم به همین موضوع اشاره شده و مولا هم تایید کرده، بهش گفت علی شنیدم که تو را مثل فلان حیوان کشیدن. امیرالمومنین گفت بله. یه دفعه نگاه میکنی این رنگ تنابه اتفاقا مایه مرثیه‌ایش خیلی بالاست. حالا اینو به هر روز خونی بگی میخونه. درسته؟ چون متوجه شد که این مایه مرثیه‌ای داره. قرآن کریم میفرماید، روایت هم تایید میکنه، میفرماید که مایه عشق بده به قرآن. یکی از زوایای درست اینه که مردم بشینن چیزای گریه دار از قرآن برداشت کنن برای خودشون. یعنی شما با خانوادتون بشینین یا ببینید آیه رو، ان القرآن نزل بالحزن فقرأوه بالحزن، این مال قرائت. نزل بالحزن قرآن با حزن نازل شده، یعنی چی؟ میفرماید که ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون.
و ازا سمع و ما انزله الرسول ترا اعیان هم تفیز و من الدمع. در قرآن کریم برخورد اشکالوت با قرآن تایید شده. حالا روایت، اقرأ القرآن وابکو، قرآن بخونی گریه کنید. فإن لم تبکو فتباکو، گریهتون نیومد تلاش کنید گریه بیاد. تا حالا به قرآن مراجعه کردید مایه اشکی برداشت کنید ازش؟ و سعی کنید گریه کنید. فرمای مایه های غمگین و حزن از قرآن برداشت کنید کمکتون میکنه. یه روز میان میگن آقا این جلسه چی شده همه داد میزنن؟ میگه اینا قرآن میخونه. میگه آقا من فکر میکنم روزه امام حسین اینا اینجوری دارن داد میزنن، اینا مرثیه دارن میخونن. رسول الله فرمود که انی قارئون علیکم سورتم، من سوره ای رو میخونم. فمن بکا فله الجنه فإن لم تبکوا فتباکوا، من میخونم گریه کنید، من میخونم گریه کنید. خب چجوری باید گریه کنم؟ خب یه چیزی گریه دار بفهمید ازش دیگه. برای خودتون یه غمی برداشت کنید از قرآن. اگر من مردم رو جمع کنم، نه پنج تا جوان رو جمع کنم یا آیه بخونم بگم بچه ها هر کدوم یه چیزی بگید بتونیم گریه کنیم با این آیه، این تدبره. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. حالا شما نمونه های موفق بیاد چطورید؟ مثلا تو تلویزیون یه دفعه مدداهی زمین خوندن یکی از مدداها رو پخش میکنن، یه جلسه ای رو پخش کنن، یه آخون نشسته داره میگه اینا همه گریه میکنن، اون از اون ور یه چیز میگه آج آقا اینم میشه برداشت کرد، بعد میگه آره گریه کنین، اینم پخش کنن. اینا چی شده؟ اینا دارن قرآن میخونن. در یه روایتی دیدم امیرالمومنین داد میزد مثل همین روزخونه ما، نگو یه نمونه شو همینجور با هم اجرا کنیم ببینیم گریه میکنیم یا نمیکنیم. من فکر نکنم نه من گریم بیاد نه شما. خیلی روایت داریم و نخوندم براتون. اولا که اصلا اون موقعی که میخوای باز کنی خودشی وای خدای من میخوای با من حرف بزنی، خودمون یه معطلی داره اول قرآن. ما که زار بیور میداریم و باز میکنیم و ادامه تا کجا خونده بودم. بعض موقع هم که اصلا نگاه میکنم میگم کی تمام میشه؟ تو روایت داریم نکنین کارو. نه هی داره استاد من میگه اولین باری که آخرشو نگاه کردی ببند، خیلی بی تربیت. یکی به خدا اینجوری کنه بی تربیت. مثلا بیای بگین خدا به ملائکه و شیطان گفت که به آدم سجده کنید، ای وای ابلیس سجده نکرد، 6000 سال رفاقتشون به هم خورد، ای وای چرا سجده نکردی؟ حتما برای تو هم یه چیزی گذاشته بود تو این قضیه دیگه. من فکر میکنم خدا به ابلیس میخواست بگه اگه سجده میکردی تو رو فرمانده جبرئیل و اینا میکردم، تو که ریاست دوست داشتی ولی تکبرت مانع میشد، من گفتم این تکبرتو بشکنم تو رو رئیس کنم، بیا و سجده کن. ابلیس سجده کن دیگه، چرا سجده نمیکنی؟ رفیق خدایی ها 6000 سال باش بودی ها، گریه نمیکنی؟ نه هر کارم گرم گریه نمیکنم. چقدر رفیقای خدا دور شدن زبر، چند نفر عاقبت بشر شدن، ای وای من نکنه باشم. آها یه برداشت برای خودش که حالا داره به حال خودش گریه میکنه. این الان اشکالی داره این الان قرآن دست مردم باشه اینجوری برداشت کنن؟
بعد شیطان سجده نکرد رفت یه گوشه ای، خدا رفت شروع کرد باش حرف زدن. گفت چرا گفتم بهت سجده کنی سجده نکردی؟ الان یک برداشت گریه‌دار کنیم ببینیم. خدا این که با تو کاری نداره که، چرا هی میری دنبالش؟ گفتی سجده کن سجده نکرد رفت یه گوشه نشسته. بعد تو رفتی بهش میگیم بگو ببینم چرا سجده نکردی؟ من برداشتم، ببین برداشتم گریه میخوام بکنم. خدا میخواد بگه که شیطان بگو اشتباه کردی دیگه، اصلا بیا با من درد دل کن بگو. میدونی خدایا تکبرم نذاش. دقیقا مثل آدم، آدمم اون درخت رو که میوه‌ش خورد خدا بهش گفت نگفتم نخور. یه دفعه گفت آره اشتباه کردم، ربنا ظلمنا انفسنا و الام تکونا تغفر لنا و نکونا من الخاسرین. حالا چیکار کنم؟ به نظر من خدا به شیطان میخواد حرف بندازه بگه بگو اشتباه کردم دیگه، بگو درستش میکنم، من میخوام اون تکبر رو به این ببرم. و بشین گریه کنی خدا چند بار سراغ من رو گرفتی من به جواب ندادم. یه دفعه شیطان عوض این که شروع کنه مثلا بگه آره دیگه ما بدبخت چه میدونیم از این کار، یه دفعه گفت انا خیرم من ها.
چی گفت؟
برداشت اونطوری نمی کنید؟ نه
الان خدا چی کار میکنه؟ یا اول
گم شو بیرون. فما یکون لک انت تکبر، این گنده بازی ها به تو نیومده. گم شو.
دیدی خوابش کو گم شو.
ما چه اینجوری دیدی خدا گفت گم شو گم شو. پک گم شو بیرون، رفت بیرون. خب برو بیرون، برو پارک بچرخ، برو یه ذره به کارهای بدت فکر کن. بیرونش کرد درو بست. یه دفعه فرداش پس فرداش یادم نمیاد کی بود که من نبودم که، یه دفعه دید یکی داره در میزنه. بیا بیرون. رب به ما اغویتنی، تو منو دور کلا بردار. داره به خدا میگه کلا بردار. این چرا فکر میکنه خدا کلا برداره؟ چی شد؟ نکنه منم یه روز فکر کنم خدا کلا برداره. ای وای اصلا از این برداشت رو نمی کنیم که. بعد خدا در واقع گفت چی میگی؟ گفت میشه مهلت بدی به من؟ من موقعی که این آیه رو میخوندم رفته بودم بین خدا و شیطان میگفتم خدای خدا ببخشید ببخشید اشتباه کرد اشتباه کرد، حالا تو مهلت نده اشتباه کرد ولش کن، یه غلطی کرده دیگه، تو به بزرگیت ببخش، نمیخواد مهلت بدی، داره میگه مهلت بده من خودم بکشم، نده بهش. لفه گفت باشه، تو چرا با این موافقت کردی؟ برای چی؟ بدبخت کردی هم ما رو هم اونو، چرا دلت نمیسوزه؟ کلا آیات میشه اینجوری بعد و سابقون از سابقون. یه عده هست اون جلو جلو ها، کی بشه؟ منم میام. میشه آخه یادم چیزی داره؟ فنوزلم من حمیم، آب جوش میریزیم این چیزی داره؟ گریه کن دیگه، آب جوش میریزن دیگه. آقا گریه هم نمیان، خب خودتو بزن به گریه، بگو وای اگه آب جوش بریزیم.
به نظر من اگر بتونید با قرآن غم بخورید، به دلیل اینکه این دوتا ادله همن، آرام آرام غم امام زمان میاد سراغتون. یهدی الال امام، ان هذا القرآن یهدی الال امام. بعد از اون هی قصه میخوری و تمتعه فیها طویلا، کی میشه تو بیایی کیف دنیا رو ببری، نه ما کیف دنیا رو ببری. تمام قصه قرآن، برداشت های غم‌آلود. حالا برو به شبکه سه بگو، شبکه سرگرمیه جوان. جوان بیشتر از همه چی به گریه احتیاج داره. اون که خودش همجوری سرش گرمه، یعنی یه دیوار یه تکش سوراخ باشه میتونه ازش سه تا جوک در بیاره، پنج تا روز سوژه در بیاره. تو هم موقع یه سوژه بهش بدی، اون وقت میتونی قرآن خوندن ابی عبدالله بالا نیزه چقدر غم انگیز میشه که خود غم داره غم انگیز قرآن میخونه. میمیره زینب کبرا با این آیات. ابی عبدالله پشت علی اکبر قرآن خونده. میده یعنی چی؟ گفت یکم جلوم را برو بعد قرآن خون. گریه بعد آروم آروم میتونی گریه کنی بر کس و کار اهل بیت. این طرفی سلم لمن سالمکم. حمزه سید الشهدا امشب شب شهادتشه. 70 بار پیامبر به بدنش نماز خون. میدونید بعضی ها میگن تا زمان ابی عبدالله سید الشهدا بوده، در حالی که روایت میگه نه، تا قیامت سید الشهدا حمزه است. ما عدل انبیا والاوصیا. اولین بدنی که مسله شد دیگه. بعد پیامبر وقتی برگشت مدینه دید هر کسی داره برای شهید خودش گریه میکنه. گریه کن نداشتن حمزه، اینی که فاطمه زهرا میرفت سر مزار حمزه گریه میکرد. اومد تو شهر گفتش که ای همه گریه کن دارن، اما حمزه فلا بواکی له. حمزه گریه کن نداره. کاش امشب ما رو بنویسن بگن که آقا یه عده جمع شده بودن برای حمزه گریه کنن، اون قصه که شما خوردی از دلت برداشته بشه. میدونین این لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله تا مدت ها تو مجلس ها برای حمزه بود، یعنی میخواستم برای یه چیز گریه کنم گفتن به اما حمزه حمزه حمزه. اینطوری بود تا اومدن خواهرش اومد ببینه حمزه رو، گفت نذاری نباید ببینه. زینب کبرا اومد بالای گودال، خب دید شمر نشسته رو سینه دیگه. تو یه مقتلی دیدم که اومد پایین با شمر درگیر شد. تو یه مقتلی دیدم اینو، حقم داره. خب امامشو دارن میکشن، انتظار داری چی ها رعایت کنه به نظرتون؟ من حق میدم به زینب کبرا. اومد و هرچی خواهش گوش نکن، هرچی خواهش گوش نکن. کی بشه ما با قرآن اینجوری گریه کنیم؟ ای خدا. بعد دید کل سربازا رو نگاه کرد، دید هیچ کدوم رو نمیشناسه. روزگار یه همچین روزایی رو به خودش دیده که زینب نگاه کرد دید هیچ کدوم رو نمیشناسه. مقتل میگه تنها کاری که کرد رفت رکاب عمر سعد رو دید. صحنه رو ببینید، عمر سعد بالای اسب نشسته، زینب پایین اسب این رکاب رو گرفته، گفت تو رو خدا نذار بکشمش.